بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قطعه بسیار مهمی رو شیخ مفید که از بزرگترین فقها و دانشمندان شیعه است، استاد سید مرتضی و سید رضی صاحب نهج البلاغه بوده، در کتاب ارشاد نقل میکنن که این قطعه یک گفتگوی کوتاهی است که حضرت سید الشهدا با وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام داشتند. از یه جملش برای این ده شب اگر خدا بخواد همراه شما میخوام استفاده کنم، و اون جملش این بود که به قمر بنی هاشم فرمودن واللهو یعلم انی احب تلاوت کتابه، خدا میدانه که من در این دوره عمر 57 سالم عاشق تلاوت قرآن بودم. البته این جمله رو حضرت کمتر از 24 ساعت مونده به شهادتشون فرمودن. در حقیقت میخوان بگن اونایی که با ما هستن تا روز قیامت یه نشانه شون اینه که مثل ما عاشق تلاوت قرآنن. این رو از کجای کلام امام میشه فهمی؟ از این کلام نمیشه فهمید، از کلام دیگرشون میشه فهمید که فرمودن لکم فیه اسرتون، در همه زندگی من برای شما من سرمشقم. اگر حسینی میخواییم باشیم با قرآن رابطه عاشقانه داشته باشیم. خب چگونه میشه با قرآن رابطه عاشقانه پیدا کرد؟ عشق و محبت که اختیاری نیست که مردم و انسان دعوت کنه بیاین عاشق قرآن بشین و مردم هم این دعوت رو اختیارن بتونن اجابت کنن. امام صادق علیه السلام در باب محبت این مطلب رو دارن که محبت محصول معرفت، کسب معرفت اختیاریه. آدم یا خودش قرآن مجید رو میتونه مطالعه بکنه و بفهمه، واقعا بعد فهم قرآن آدم عاشق قرآن میشه، یا اگه خودش نمیتونه بفهمه میره به یه فهمیده میگه اونجوری که قرآن رو فهمیدی به منم بفهم. آدم بعد فهمیدن قرآن عاشق قرآن میشه. محبت و عشق فرع بر معرفته. امام شب عاشورا این مطلب رو هم داشتن، علم تنل قرآن، خدا زمینه فراهم کرد ما قرآن رو فهمیدیم. آدمی که قرآن رو فهمیده خب عاشق تلاوت قرآن میشه. پس روی هم رفته یه معرفت، یک عشق که محصول معرفت، عشق به تلاوت. امام هم در یه جمله دیگه دارن، من برای همه شما سرمشقم، در همه امورم، در همه زندگیم، لکم فیه اسوتون. اینا رو کنار هم دیگه که بذاریم یه راهه، راهی که انسان به سوی کتاب خدا باید طی کنه. اینقدر هم مهمه که حضرت به قمر بنی هاشم فرمودن والله یعلم، خدا از دل من خبر داره، او میدانه که من عاشق تلاوت قرآن. خب تلاوت رو برای ما این طور معنی کردن، البته با تکیه بر آیه 121 سوره بقره، ان الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. ما در زبون فارسی خودمونم میگیم مهمون دعوت کردم واقعا حقشو ادا کرد، نماز خوندم حق نماز رو ادا کردم، رفاقت کردم حق رفاقت رو ادا کردم، حق پدر و مادرم رو ادا کردم. قرآن مجید میگه حق تلاوته، ان الذين يتلون كتاب الله حق تلاوتی. با توجه به آیات قرآن و روایات ببینیم خوندن قرآن ادای حق قرآنه، که آدم قرآنو بخون یقیناً نه. چرا؟ قرآن مجید به قاریانش میگه افلا یتدبرون فی القرآن. معلوم میشه تدبر یه بخشی از ادای حق، همه حقم نیست. چرا قرآن میخونید؟ تدبر نمیکنید. حالا با کمک 4 تا کتاب، با کمک 2 تا وارد، چرا این مقداری که میخونین درش تدبر نمیکنید؟ خب قرائت تنها با این آیه نشون میده حق ادای حق تدبر نی، ادای حق قرآن نیست، ادای حق تلاوت نیست. یا در سوره اسراء میگه ان هذا القرآن. ببینید هر آیه‌ای که من میخونم کلمه قرآن درشه، تا برسیم به روایات. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. من اگر از قرآن هدایت نگیرم و قاری قرآن باشم، باز حق تلاوت رو ادا نکردم، چون داره فلسفه نزول قرآن رو میگه، هدف نزول قرآن رو میگه. و یبشر المؤمنین، این قرآن بشارت میده اهل ایمان رو. کدوم اهل ایمان رو؟ الذین یعملون الصالحات، اونایی که با هدایت قرآن اهل عملن. بنابراین حق تلاوت با کمک گرفتن از آیات دیگه معنیش میشه فهمیدن، عمل کردن. لذا حضرت به قمر بنی هاشم نمیگه و الله یعلم و انی احب و قرائته، چون امام میدونه خدا قرائت رو یه امر سطحی میدونه، یه امر ساده میدونه. خداوند متعال میخواد مردم واقعا قرآنی بشن، نه قاری قرآن بشن، قرآنی بشن. لذا در روایاتمون پیغمبر و ائمه طاهرین تکیه به همین معنا دارن، قرآنی شدن نه قاری قرآن شدن. خب مطلب معلوم. حالا در این شبهایی که مجلس برقراره، من شبی چند تا آیه رو از سوره های مختلف قرآن که جنبه عملی داره براتون قرائت میکنم، توضیح میدم. امام صادق میفرماد اگر اونایی رو که شنیدید ملاحظه کردید در شما هست، خدا رو شکر، چون خیلی بهتون لطف کرده. اگر در شما نیست، فتلو دنبالش برید، در خودتون تحقق بدید. الان که زنده این به قول امیر المومنین مهلت داریم، نمردیم، میتونید کار رو بکنید. سفارش میکنه حضرت در ایام مهلت کاری بکنید، مهلت از دست بره کاری دیگه نمیتونین انجام بدید. خب رو بریم سراغ متن قرآن. این آیاتی که براتون میخونم ابتدا سه تا قسم درش هست. عنایت هم داریم که قسم خورنده خداست. خیلی حرف خدا خودش صادقه، پروردگار کلامش حقه، اما اومده در پاره از مسائل سوگند خورده. سوگندهای پروردگارم مختلف. به ما هم سفارش کردن در سوگندهای پروردگار دقت بکنید، مخصوصا به اون چه خدا سوگند خورده که پروردگار عالم عنایت بهش داره که مردم به اون حقیقتی که خدا بهش سوگند خورده توجه بکنن، سوگند خورده رو تو زندگی غنیمت بدونن، بدونن که این حقیقتی که بهش سوگند خورده خیلی مهمه و سرمایه است. خیلی کار میشه در کنار این سرمایه انجام داد و سود ابدی بود. خب بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که من این آیه رو توضیح نمیدم، چون در تهران 90 سخنرانی راجع به بسم الله داشتم، 90 ساعت ترکیب بسم الله، چرا بسم الله با ب شروع شده، چرا در بسم الله الله و رحمان و رحیم اومده و کلن بسم الله چی میگه به ما، این در ضمن 90 سخنرانی توضیح داده شده. و لیل ازا یغشا، قسم به شب، هنگامی که پرده تاریکش رو بر سر موجودات در این نیمکره میپوشونه، با تاریکی خودش فرا میگیره همه. شب، قسم به شب. شب خیلی برای خدا ارزش داره. ارزش شب رو هم به انبیائش فهموند. انبیائش هم از شب بهترین بهره رو برای دنیا و آخرتشون گرفت. بهترین بهره. اولا خواب رو برای شب قرار داد. با بیداری تمام شب خود پروردگار مخالف. مخالفتش هم در قرآن اعلام کرده که همه شب رو بیدار نباش، به پیغمبر میگه قم اللیل الا قلیلا. قلیل رو خود پروردگارم توضیح داده، همه ساعات شب و حبیب من بیدار نباش. نصف کن شب رو. و شب آدم بخواد نصف کنه، در عربستان شب 12 ساعته در طول سال، چون اون منطقه نزدیک خط استواست، روز و شبش در سال فرق نمی کنه، 12 و 12 است. به پیغمبر میگه 6 ساعت شو بخواب. میخوای بیدار باشی 6 ساعت شو بیدار باش، یا از نصفم کمتر کن بیداری تو، 12 ساعت و 8 ساعت شو بخواب، 4 ساعت شو بیدار باش. چرا به پیغمبر میگه همه شب رو بیدار نباش؟ چون در جای دیگر قرآن میگه جعلنا نومکم سباتا با سین، نه با سه نقطه. و این از معجزات قرآن کریم که کلمه سبات با سین رو کنار خواب قرار داده. جعلنا نومکم سبات. سبات یعنی چی؟ خیلی عجیبه. روز انرژی بدن مصرف میشه، انرژی فکر، مغز، چون مغزم مصرف میشه انرژی، توان بدن، توان اعصاب مخصوصا، که آدم وقتی دیگه روز تموم میشه میاد خونه یه خستگی عمومی داره، اصلا نمیکشه خیلی حرف گوش بده، نمیکشه خیلی برنامه ریزی بکن. صبات یعنی من این خواب روی منبعی قرار دادم که انرژی‌های مصرف شده یه روز رو خواب تأمین میکنه. حالا قرص بخوری و آمپول بزنی و شربت بخوری و فایده نداره. هیچ شیئی در این عالم جای خواب رو نمیتونه بگیره. عهده‌دار منفعت خواب نیست. بیخوابی شب ضرر داره، زیان داره. گول این تمدن رو نخوری که اومده شیفت کار شبم گذاشته و تمام انرژی بشر رو از بشر میگیره، بعد 30 سال با اعصاب درهم ریخته و با لرزش دست، با از بین رفتن کمر و قدرت بدن، کارگر رو بازنشسته میکنه با مای 100 تومن 80 تومن، میگه برو به جهنم به من چه. جعلنا نومکم سباتا. ما خواب رو نه شب رو، جعلنا لیل نمیگه لکم سباتا، خود شب زمان آرامیه، خیلی آرومه. میگه جعلنا نومکم. ببینید خود شب رو در آیه نمیگه، میگه خواب رو در شب برای شما مایه تأمین انرژی مصرف شده در روز قرار دادیم. یه دستوراتی هم دین داره برای وقت بیدار شدن از خواب که من این دستوراتو از دکترهای متخصص بیرون درس خونده شنیدم، که به اون دکتر گفتم این واقعا کشف بیرونه؟ گفت بله. گفتم خب ما روایت داریم پیغمبر می‌فرماد از خواب که بیدار شدید هیجان زده نپرین از رخت خواب، از تخت خواب، از رو دوشک یوهو بلند نشون. همین دیگه نمیگه چرا. اون دکتر به من گفت علتش هم معلومه، میگفت از 5 صبح تا 8 صبح ما آماری که در جهان داریم بیشتر سکته ها مال همین چند ساعت. پیغمبر میگه بیدار شدی؟ حالا یه چیزایی میگه که دکترانه میگن. خب یاد خدا کن وقتی بیدار شدی، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، سکته هم مال قلب و مغز، یاد خدا. سه دعا داری، من خواب بیدار شدین ذکر یه خود بیشین بدون هیجان آروم بلند شین، به طرف نماز حرکت کنید. یه دکتر متخصصی که از امریکا فارغ التحصیل بود شیراز به من گفت، گفت میدونی چرا نماز صبح دو رکعته؟ گفتم نه، من آخون نمیدونم. گفت من دکتر امریکا درس خونده میدونم. گفتم چرا؟ گفت به اندازه همین دو رکعت نشستن و بلند شدن و رکوع کردن، غلظت خون که در شب به خصوص نزدیک صبح بالا میره رد میشه، بیشتر هم لازم نبود. حالا این منفعت مادی نماز، منفعت روحی و قلبی و آخرتیشو که خدا میدونه. خب شب رو حبیب من بخواه، خیلی میخوای عبادت کنی، نصفی از ساعت شب رو، ولی باز خدا میگه اون قسط رو کمش کن. من نمیخوام بندم از اول شب تا صبح بیدار باشه عبادت بکنه، حرف منو گوش بده بخواب، خود این عبادته. خودم یه حرف خدا رو گوش دادم که آقا بخواب. این قدم خواب برای خدا مهمه که پیغمبرش میگه اگر کسی با تون بود و خوابید نگفت منو بیدار کن برای نماز، خودش بیدار شد بیدار شد، اما بیدار نشد کاری به کارش نداشته باش. جعلا نومکم غیر بچه هامون، زن و بچه همونو قرآن میگه وعمر اهلک به صلات، اونا رو بیدار کن. اونا رو هم که میخوای بیدار بکنی جوری نباشه که وقتی بیدار میشن بلرزن بترسن هیجان زده بشن وحشت زده بشن، نه، شما باید حوصله کن، پیشین کنار رخت خوابش، یواش یواش دست به سر و گوشش بمال، یه دوتا فدات بشن بهش بگو، چشمشو که وا کرد تشویقش کن پاشه بیشینه، بعدم بهش بگو صبحونه کره داریم، عسل داریم، تخم مرغ داریم، سنگکم رفتم گرفتم، اینام نعمت خداست، پاشو دو رکعت نماز بخونی، نعمت ها رو ازش یه تشکری بکن. مفخور نباش، بده بده زشته. آدم بخوره و بی تفاوت هم بگذره، یعنی یه چی به خدا نگه، یه الله اکبری، یه بسم الله، خیلی بلاها میتونه سر اون بیاره نمیاره. و مثلا در قرآن میگه قل ارعیتم، قل ارعیتم یه اصطلاح عربیه به معنی به من خبر بدین. خدا میگه به پیغمبر به ملت بگو بهت خبر بدن، قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. من اگر یه لحظه فرمان بدم هر چی آب در دنیاست تلخ بشه و شور که هیچ گه نتونه بخور، کی آب شیرین براتون میده؟ آبی هم که او فرمان بده تلخ بشه دستگاه آب شیرین کن کار نمیتونن بکن. خیلی چیزا کار بردش و خیلی جاهد دست میده. نشنیدید جلال الدین میگه از غذا سرکنگبین صفرا فوزو؟ ما داریم میبینیم ارادت الله رو، در عالم، در میان موجودات. من اهواز بودم، یه پاساجی آتیش گرفت. از منبر که اومدم پایین سراغ اون صابخونه رو گرفتم که شبا باش برمیگشتیم بعد منبر، گفتن مغازش تو اون پاساج، کل پاساج هم آتیش گرفته دایره وار. گفتم اون پاساج چی داره؟ گفتن ملامین، چینی، فرش، موکت. گفتیم خود بنده خدا صابخونه ما امشب میاد تا دیشب، تاجر و ثروتمند حتما امشب به خاک سیاه. گفتیم ما هم خونه نریم بریم سراغ پاساج. رفت، خیلی شلوغ بود، نشد بریم جون. یه ساعتی وایسادیم و بعد اومدیم خونه و یه ساعت بعد اومد خونه. بعد از اون که ما یه ساعت وایساده بودیم، الان هم هستش. گفتیم آقا چی شد؟ الان مستحق کمک شدی دیگه نه؟ گفت نه. نه. گفت وقتی اومدن دم حسینیه به من گفتن پاساج آتیش گرفته، من گفتم خدایا من که عمری ازم گذشته حقوق مالی تو رو دادم، برای حسینت هم که خرج کردم و دارم میکنم، یعنی منو میخوای معرض مسخره این متجددا و بیدینای پاساج قرار بدی؟ بگن حالا مال ما سوخته، ما عرق خوردیم، ورق بازی کردیم، رابطه نامشروع داشتیم، به قول شما متدینا حقمون بود، مالمون هم بین بره، تو بدبخت چی؟ تو که با خدا اینجوری بودی؟ گفتم چی شد؟ گفت پاساش یه مقدار مغازهاش خراب شد و ماشینای آتیش نشانی اونجا رو پر آب کردن، از کل پاساش تو آب، ولی یه دونه نخ فرش من نسوخته. یه نخ، یه نخ، یعنی گفت یه نخ. این دوده ها از درزای در مغازه من تو هم نرفته، یعنی من رفتم اون فرشی که روی رو بود همون جوری بود که ما که دیدیم کارای خدا رو ندیدیم. به شکلای مختلف. یه شب من ساعت 2 خودم خواب بودم، چنان بچم ناله زد، 2 سال و 3 سال، 2 سال و نیمش بود، چنان ناله زد که من و مادرش از خواب پریدیم، دیدیم مبتلای به یه دلدرد داره میپیچه. من با پیرن زد زیر شلواری بچه رو انداختم رو کولم، پریدم پشت ماشین، رفتم طرف بیمارستان. سوالیم هم نشد لباس بپوشم، تو خیابون دیدم با یه پیرنم و یه زیر شلواری. همین جوری که پیچیدم خیابون، دیدم یه زن و شوهر وایستادن، زن داره به خودش میپیچه، ترمز کردم دیگه، نگفتم چشه، گفتم بنداز بالا خانوم تو، خودتم بی بالا. کجا میری؟ گفت بیمارستان فلانجا، کارتم داریم. خانوم من انگار 4-5 ساعت زودتر دردش گرفته داره میمیره، من یه بچه دیگه هم تو خونه دارم. گفتم بیشیم بریم بیمارستان. رسیدیم دم بیمارستان، کارتشو نشون داد و سریع برانکا و بردن و خانوم و خوابوندن. وقتی بردنش تو اتاق عمل، تو حیات بیمارستان دل بچه منم خوب خوب شد، دیگه هیچیش نه، حالا نه دکتری نشون دادیم، نه دوایی، نه بورسی. خدا یه دردی رو میده به بچه من، منو بیدار بکنه، یه زن و شوهر موندن، تا ماشین برسه ممکنه بیمیره اون زن، بدو برو این بیمار برسون بیمارستان، بعدم بی خونتون. اینا رو که دیدیم ما. من خودم به بچه ها بگه اگه خدا بخواد همه صبحونه رو ازمون بگیره، نهارو بگیره، شامو بگیره، میتونه با بعد موف خوری. خوب آدم نون کسی رو میخوره یه دست شما در نکنم بگی. به خدا آدم میخواد بگه دست در نکنه فارسی درست نی. خدا خودش به ما یاد داده میخوای به من بگی دست در نکنه، اعملو آل داوود شکرن، عمل کن عمل تو، معنیش یعنی خدای دست در نکنه عمل کن، نماز بخون قبول یعنی دست در نکنه. خب واللیل قسم به شب، خواب مال شب، عبادت یواشکی بی درد سر ریا، بی این که کسی بفهمد تو زن و بچه، مال آخرای شبه، آخرای شب که اون عبادت و خدا بر پیغمبرش تک و تنها واجب کرد. یازده رکعت نماز رو ولی به بقیه بندگانش آزادی داد، گو دلتون میخواد نیم ساعت سه رو مونده به نماز صبح بیدار شین یازده رکعت نماز رو بخونین. منم مزدی که برای یازده رکعت قرار دادم تا الان به احدی خبر ندادم، هیچگی نمیدونه که من برای اون عبادت پنهان آخر شب شما چی قرار دادم. لا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرت اعین. اینم یه بهره برداری از شب، یه بهره گیری با خواب برای بدن، یه بهره گیری با عبادت برای بهشت رفتن، یه بهره گیری هم استغفاره. و بالاسحار هم یستغفرون. میامرزه میامرزه ده تا داداش چهل سال چه داغی به دل یعقوب گذاشتن، اما بعد 40 سال که یوسف پیدا شد اومدن به بابا گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا ما خدا خجالت میکشیم، آلوده ایم، تو پیغمبری پاکی، برای ما طلب مغفرت کن. قرآن میگه به بچه‌هاش گفت سوف استغفر لكم، الان روز استغفار نمی کنم، بعدن استغفار می کنم. امام باقر می فرماید آخر شب جمعه یعقوب نزدیک به اذان صبح، اون سحر عالی شب جمعه بلند شد، گفت خدایا من از تو می خوام این ده تا پسر منو از این گناهی که تبعات 40 سال طول کشید گذشت کن. خدا هم به یعقوب گفت بهشون بگو گذشت کرد. باش تا صبح دولتت بدمد کین هنوز از نتایج سحر است. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست، واقعا نیست. اینایی که شب خوبی دارن روز خوبی دارن، اینایی که شب و روز خوبی دارن مرگ خوبی دارن، اینایی که مردن خوبی دارن برزخ خوبی دارن، اینایی که برزخ خوبی دارن قیامت خیلی خوبی دارن. خیلی شما نمیدونید قیامت خدا برای اهل شب چه تهیه‌ای. اون وقت حیف نیست. این نعمت شبو که خدا با گردوندن زمین دور خودش و رو نصف روی زمین رو از خورشید برگردوندن که دیگه خورشید نتونه بتابه و تاریکی این شبو به وجود بیاره، اون وقت یه عده تو این دنیا غریبه به اتفاق. آمریکا که اینجوره، اروپا رو که من دیدم اینجوره. سوال کردم ژاپن و چین و خیلی کشورها اینجوره. 90% جمعیت کره زمین کثیف‌ترین گناهانو گذاشتن برای شب. چی نعمت شب رو داغون میکنه به این شبی که خدا سوگند خورده. و لیل اذا یغشا، سوگند شب هنگامی که پرده تاریک خودشو به روی زمین و موجودات می پوشاند. خب حرفم امشب تمام. چه شبی رو گذرون شب عاشورا ابی عبدالله؟ چقدر زیبا با شب معامله کرد، چقدر زیبا، چقدر. زین العابدین می فرماید من مریض بودم، تو خیمه افتاده بودم، اما خیمه های بابام این لانه زنبور، چجور از لانه زنبور صداهای توهم زنبور به گوش میرسه، از خیمه های، نه خیمه بابام، خیمه ها، صدای قرآن، گریه، مناجات، دعا، استغفار، توبه. اونم کیا توبه میکرد؟ کسانی که در رأس خوبان عالم بودن. چه شبی رو گذروندم. به به. اون وقت تقسیمم کردن، یه قسمت از شب رو بیشتر قمر بنی هاشم به این عبادت گذران پاسداری میداد. این پاسداری جزء عبادات مهم اهل ایمان. دور خیمه ها میگشت، دشمن نیاد، حمله نکنن. اون وقت به این عبادت شب قمر بنی هاشم روز عاشورا ابی عبدالله کنار بدن قطع قطعش اشاره کرد. عباس جان، چشمهایی که دیشب به خاطر تو خواب بود امشب بیدار میمونه. یعنی دیگه اهل بیت من محافظی ندارن، پاسداری ندارن. امشب رو باید تا صبح خواهران من، دختران من، زنان من با وحشت بیدار بمونن، اما دشمنان که دیشب خواب نداشتن امشب همه خواب راحت میکنن. عباسم، من میخوام بلندشم از کنار بدنت برگردم. میدونم وقتی به خیمه برسم همه بیرون میریزن، اولین سوالی که میکنن میگن عمومون عباس کو؟ من جواب این زن و بچه‌مو چی بگم؟ چگونه خبر کشته شدن تو رو برای اونها ببرم؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد برحمتك يا رب.